رو نیکی و شادکامی باشه انشالله، الهی که امروزتون آغازی تازه و نو باشه برای شکر بیکران از نعمتهای خدا دادی. صبحتون بخیر باشه دوستان، دعوت میکنم همراه ما باشید با صبح و گفتگو رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
صبح یعنی جنگ بین شاخه‌های نسترن، صبح یعنی جنگ بین شاخه‌های نسترن بر سر عطسی که دائم می‌وزد از روی تو، چشم تو خورشید عالم‌تاب و رویت قرص ماه، کهکشانی از ستاره در به در در کوی تو.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن، اشتشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا. تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید، توی از تمام خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون. تو وجودت همه امید، توی از تمام خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید، توی از تمام خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید، توی از تمام خورشید خبر
گویند که هر چیز به هنگام بود خوش، ای عشق چه چیزی که خوشی در همه هنگام. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خدا رو شکر میکنیم در چهارشنبه، صبح چهارشنبه سرد و یخزده پایتخت دوم بهمن، ما با افتخار همراه شما هستیم با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو. ان شاء الله فرصت بفرمایید تا اولی ساعت 8:25 دقیقه این مجله صبحگاهی رو همراهی بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما هم 301035، تلفن گویامون هم 2786-1035. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
عصر و زندگی این روزها شده زندگی و عصر پر شتاب، همه کار با عجله، همه کار با سرعت، همه کار با شتاب. خیلی کارها رو نبایستی با شتاب انجام داد، از جمله مهر ورزیدن، محبت کردن، تلاش برای جلب محبت هم نوع و و و و و خیلی چیزایی که میدونید نمیشه تو اون کارها خیلی عجله کرد. یکی از کارهایی که ما تو زندگیمون انجام میدیم عجله کردن در خوردن غذاست. ساعتها زحمت و تلاشی که اعضای خانواده میکشن برای اینکه یه وعده غذای سالم و پر انرژی آماده کنن ظرف کمتر از 10 دقیقه خورده میشه. نه فقط سر سفره هامون و تو خونه هامون، که بیرونم که میریم یه فرصت بسیار کوتاهی پیدا میکنیم برای اینکه یه نهاری بخوریم، حالا یا یک غذای آماده و سرد میخوریم، یا یک ساندویچ میخوریم، یا به یه رستوران میریم. اونجا هم متاسفانه این عجله هست. انقدر عصر ما عصر شتاب و عجله شده که نگاه نمی کنیم چی میخوریم. به همین خاطر سونامی بیماری های غیر واگیر که از تغذیه ناسالم به وجود میاد و ما را درگیرش میکنه، مثل یک بیماری خاموش زندگی همه ما رو درگیر کرده. در مجله صبحگاهی صبح گفتگوی امروز به الگوی غذای سالم خواهیم پرداخت و اینکه چرا باید حساس بشیم به این چالش، به این چالش بسیار مشکل. سری به محیط زیست خواهیم زد و موضوع تورگردانان شکار رو بهش خواهیم پرداخت و خواهیم پرداخت به موضوع یکسانسازی تعرفه‌های پزشکی و البته آب و هوا رو هم یه مرور خواهیم کرد ببینیم اوضاع پایین هفته چگونه خواهد بود. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
من صبح که داشتم می اومدم انقدر با احتیاط راه اومدم و انقدر آرام آرام قدم زدم که اگر جلوی در سازمان نبود و جای دیگه بود میگفتن که این آدم میخواد بره دزدی کنه. خیلی با آهستگی راه رفتم، مبادا سر بخورم روی یخی که رو سطح زمین نشسته بود، و گفتم که چقدر سوز میاد، خدا کنه که این سوز هیچ شهروندی رو آزار نده. خانم گودرزی، کارشناس محترم سازمان روانشناسی، روی خط ارتباطیمون هستن. خانم گودرزی سلام عرض بکنم، صحبتون بخیر.
بانم یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
شهروندان به هم که میرسن خانم گودرزی میگن چه خبر؟ مثلا حالا چیزی که هست میگن، بعد میگن شنیدی قراره یه باد و بوران یا یه برف و طوفانی بیاد. من صبح خیلی سرد بود و یه نمه هم تقریبا آسمون داشت گریه میکرد، متو گریه سرد. چه خبر آخر هفته خانم گودرزی؟
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که سرمای هوا که بهش اشاره کردین واقعا این سرما هستش. الان من امروز دمارو که نگاه میکردم برای خودم هم خیلی جالب بود، سراب 18 درجه دمارش زیر صفر بوده، قوچان 17 درجه، کوهرنگ 15 درجه و بیشترین حالا سرما رو برای شمال غرب و غرب کشورمون داشتیم. اما خب تهران هم این قاعده مستثنا نیست، همونطور که شما فرمودین امروز صبح برای حالا شمال تهران 9 درجه دما زیر صفر بوده. ادامه بارش ها رو اگه بخوایم بگیم جناب آقای راسخ، باید بگم امروز نیمه غربی کشورم، یعنی حالا بجز یکم شمال غرب، دیگه بر سایر مناطق برف و باران ادامه داره. سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، جنوب کرمان بارش پراکنده رو دارن. دیگه مناطقی از جنوب و جنوب غرب و استان هرمزگان هم امروز رگبار و رعد و برق داره. فردا پنجشنبه شدت بارش‌ها از سمت غرب یکم کم میشه، به تدریج دیگه به نیمه شرقی میره و اوایل روز جمعه میتونم بگم این سامانه بارشی از نوار شرقی کشورمون خارج میشه. در مورد بارش‌های پنجشنبه باید بگم پنجشنبه تو قالب مناطق کشورمون باز شاهد بارندگی هستیم، بارش در شرق و جنوب شرقی کشورمون شدیدتر هستش. حتما باید مسئولین از اون با توجه به اینکه سیل اخیر رو در جنوب شرق کشورمون داشتن، در استان سیستان و بلوچستان داشتن، باز به این نکته آگاه باشن که پنجشنبه بارش های به نسبت شدید رو تو منطقه داریم. مجددا از روز جمعه با سامانه بارش بعدی از سمت شمال غرب وارد کشورمون میشه. شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر، دامنه های البرز برای روز جمعه باز بارش رو خواهند داشت. شنبه بارش در نوار غربی و نوار شمالی کشورمون ادامه داره. اما یه نکته هست جناب آقای راسخ که خیلی هم مهم هستش، باید بهش اشاره کنم. برای شنبه به طور محسوسی در بیشتر مناطق کشورم، یعنی به خصوص برای نیمه شمالی کشور، کاهش دما رو داریم. هوا خیلی سرد میشه و اینکه هم باید خودمون مراقبت احتیاط های لازم رو در نظر داشته باشیم. همین که یه توصیه هم به کشاورزان عزیزان میکنیم که روز شنبه واقعا یعنی اون سرما و یخزدگی میتونه آسیب به محصولات کشاورزی برسه، حتما تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن از امروز، یعنی به فکر باشن که برای شنبه هوا به شدت سرد میشه. بله
شکرم خانم بود. از تو تهران ما روزهای یعنی فردا یا ابتدای هفته بارش برف داریم؟
بله تهران از امشب بارشاش آغاز میشه، بارش باران و برف رو داریم. فردا هم تو بعضی ساعت همینطور باران و برف رو داریم و دمای تهران که واقعا میتونم بگم خیلی سرد میشه و میتونه جزء کم سابقه ترین ها باشه در این فصل. بله. که دما اینقدر افت میکنه و سرد خواهد.
معمولا خانم گودرزی تو بهمن که میشد،
بله،
حالا یه هفته اول بهمن که میذاش اصطلاحا میگن کمر سرما
شکسته شده. بله.
اما ظاهرا اینطور نیست.
نه این هفته، بله هفته
پس کرسی ها رو جمع نکنیم خانم گودرزی.
نه نگه داشته باشیم چون واقعا روزهای سرد رو در پیش رو داریم. بله
خیلی متشکرم،
خواهش
میکنم، براتون از این موفقیت میکنم خانم گودرزی. ان شاء الله همیشه خوش خبر باشید.
زنده باشید. خیلی ممنون.
خدا
همه شما رو به خدا میسپارم.
خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب خانم گودرزی از هوای سرد گفت من توی استودیو گرم سردم شد. انشالله که دلتون گرم باشه تو این زمستون، سرد. خیلی مراقب خودتون باشید. بریم سراغ محیط زیست و بحث تورگردانان. شنیدم یه جایی مطالعه میکردم حدود 350 مجوز شکار صادر شده و تورگردانان یه جورایی به سمت شکار میرن. نمیدونم عادت کردیم انگار ما به شکار. آقای ایمان معماریان، دامپزشک و کارشناس محترم موزه حیات وحش، و جناب دکتر هادی کیادریدی، کارشناس محترم محیط زیست، دو مهمان گرانقدری هستن که میخوایم درباره این موضوع باشون صحبت کنیم. آقای دکتر معماریان سلام بر شما.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه.
زنده باشین انشاءالله. آقای کیادریدی خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و صبح خیر عرض میکنم خدمت
خیلی متشکرم. آقای معماریان ما این روزا اینقدر از وضعیت میدانی همه جا پرسیدیم که بعد میگیم آقا وضعیت میدانی حیات وحش ما چگونه است که 350 مجوز شکار، اون هم به صورت ویژه شکار برای اسباب خارجی صادر میشه و نمیدونم حالا از آقای کیادریدی خواهیم پرسید که وضعیت محیط زیست چه خواهد شد با این موضوع. آقای معماریان در خدمتتون هستیم.
ببینید به طور کلی اگر که بخوام خیلی کلی تر به این موضوع نگاه بکنم، نه فقط در مورد ایران، وقتی که بخوایم حیات وحش رو توی مناطق مختلف درست حفظ بکنیم، بایستی که حتما این حیات وحش بتونه در مقابل کارهای اقتصادی دیگه یه رقابت سالمی ایجاد بکنه، یعنی رقابت داشته باشه، یعنی بتونه رقابت داشته باشه با کارخونه، با جاده، با معدن. در غیر این صورت در طولانی مدت محکوم به نابود شدن، چون حالا چه خوب چه بد، به هر حال دنیای امروز ما یه دنیای اقتصادیه و چیزی که ازش سود نداشته باشه به هر حال نابود خواهد شد. این که توی ایران واقعا ظرفیت شکار کردن یا شکار در چه حد هستش، اون بحث جداست. ولی در دنیا فروختن مجوزهای شکار، اگر که مطالعات کاملی پشتش باشه، از این که در حقیقت برد اون جمعیت چقدر هست، چقدر ظرفیت وجود داره، چقدر مازاد ظرفیت حیوان اونجا هستش، فروختن این مجوزها به شرط اینکه اون درآمدها بعداً صرف حفاظت از خود حیات وحش بشه، یک کاریه که وابسته به حفاظته. این خیلی به طور کلی بود که من گفتم خدمتتون. حالا به صورت خاص در مورد چیزهای مختلف در ایران خب اونجا بحث داره.
نه اینکه تو ایران این تعداد مجوز برای اسباب خارجی صادر میشه به صورت ویژه مجوز شکار، این چقدر واقعا با مصلحت محیط زیست سازگاری داره در حال حاضر؟
باید ببینید که خب در مورد چه حیوانی صادر شده، کجا صادر شده.
دیگه ببین 350 تا حداقل دیگه باید 50 تا گونه باشن دیگه لااقل.
بله بله
درست میگم.
نه 50 حالا گونه های مختلف احتمالاً بله. نیست. در مورد گونه های خاصی مجوزها صادر شده که خب من مطلع نیستم در مورد چه گونه هایی و کجا این مجوز صادر شده. بعد ببینید که چقدر مطالعه پشتش بوده، یعنی آیا توی اون منطقه‌ای که این مجوز صادر شده مطالعه شده که ظرفیت برد حالا اون گونه توی اون منطقه چقدر هست، چه تعدادی از اون هست، جمعیتش افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده، آیا شکار یک فرد یا چند فرد از اون میتونه چقدر روی این جمعیت تاثیر بذاره و اون وقت این درآمدی که از این حاصل خواهد شد کجا میره، آیا قراره که صرف بشه برای حفاظت از خود اون گونه یا نه.
بله متشکرم آقای معماریان. آقای دکتر کیادریدی
خواهش میکنم.
من که ذاتن با شکار مخالفم، حالا
درست
فرق نمیکنه که یه حشره باشه یه حیوان بزرگ، یعنی اصلا زاویه دارم با این موضوع. منتها خب حالا آقای معماریان هم جنبه حیات وحششو گفتن هم جنبه اقتصادیشو. واقعا آقای کیادریدی به این موضوع اصلا نگاه اقتصادی باید کرد توی همچه شرایطی؟
اتفاقا بنده میخوام همین رو عرض بکنم. خواستم از شما اجازه بگیرم که بنده رو اجازه بدید که اصلا از بعد فنی در این خصوص صحبت نکنم، چون تنها موردی هم هست که دوست ندارم از بعد فنی بون نگاه بشه. ما داریم راجع به جان و موجودات دیگه صحبت میکنیم و فکر نمیکنم کسی این حق رو به ما داده که بر سر جان اینها معامله بکنیم. حالا اینکه هر گونی یک نقش اکولوژیک داره، یک سودی داره، یک سود اقتصادی داره در صورت کشتنش، در طبیعت اینها به کنار.
خب اینا وجود دارن البته آقای کردن،
اینا وجود داره، ولی خب من چون ذاتاً مثل شما با فلسفه خود شکار در واقع مخالفم، به ویژه وقتی که بحث هوسبازی و لذت بردن از کشتن موجودات دیگه هست، چون این فقط بابت این هست، دقت کردید؟
بله.
به همین خاطر من از بن این کار رو غلط میدونم. شاید وقتی این صحبت رو ما میکنیم اتفاقا محکوم بشیم به احساسی بودن.
حالا یه مداد پروتکلی هم نگاه بکنیم آقای کدریلی، این پروتکل ها چی میگه؟
ببین من کاری ندارم، حالا چون وقتی که ما از این طریق به پروتکل ها نگاه میکنیم، حالا یک توجیه براش پیدا میشه، چون میگن که خب ما یک تعدادی داریم، از این تعداد اگر جمعیت یک گونه بیشتر بشود ما اجازه داریم که این رو شکار بکنیم. معماری هم فهمیدن،
من اشاره کردم،
بسته به تعدادش، بسته به نوعی گونهش، اینها میتونه کاملا متفاوت باشه بر اساس این ابعاد، درست کردید؟ ولی اتفاقا من باز تاکید میکنم چون نمیتونم، یعنی تنها موردی هست که نمیشه بر اساس تعداد و بر اساس اینی که کجا هست ما اینو مجوز شکار بدیم. من شاید هر کاری بکنم نمیتونم در اون قالبی قرار بگیرم، ولی خب به هر حال هر گونه از نظر اکولوژیک هم اگه شما نگاه کنید، ما گناه رو تقسیم بندی میکنیم، میمه گناهی که به عنوان گناهی کلیدی در طبیعت هستن، یه گناهی هستن که فاندشه یا گناهی پایی و اساسی هستن در طبیعت، یعنی در واقع در این صحنه هستی هر کدوم یه نمایش بازی میکنن که نقش ویژه‌ای دارن. اینها قابل تعریف هست که اتفاقا یکی از مواردی که الان در اکوسیستم های طبیعی مثل اکوسیستم جنگلیمون داره میپاشه از هم دیگه، ما پیش بینی کردیم که در چند سال آینده، 30 سال آینده شد نابود بشه، دلیلش همین بحث حیات وحشه، چون این گونه ها تنظیم کننده اکوسیستم ها هستن و نگهدارنده اکوسیستم ها هستن و خودشون ایجاد کننده اکوسیستم هستن. اینها تو طبیعت ما واقعا حذف شدن، شما هر جایی از طبیعت ایران برید میبینید که تنها چیزی که نمیبرید حیات وحشه، یعنی هم تو جنگل های شمال، جنگل های زاگرس، اینا یک بحث های فنی هست. ولی من باز تاکید میکنم اصلا بحث کردن از این بابت یک مقدار خودخواهی در خصوص ما انسان ها، چون من نمیدونم چرا به حال انسان ها خودشون رو در یه جایگاه اخلاقی بالاتری نسبت به دیگران قائل هستن، حالا چون قدرت بیشتری دارن یا هوش بیشتری دارن، این حق رو چه کسی به اینا داده که بیان به این شکل تصمیم بگیرن؟ فرقی هم نمیکنه به نظر من اتباع خارجی یا اتباع داخلی، چون گلوله ای که خارج بشه تاثیرش و درد و رنجش برای این موجودات هیچ فرقی واسش وجود نداره. ببینید من واقعا میخوام بگم این رو که اعتقاد قلبیم هست که این کار کار غیر اخلاقی است. ببینید بعضی شکار رو توجیه میکنن که حال شکار بوده است یا از قبل یا در تمام دنیا، اگر در گذشته شکاری میکرد انسان شاید بابت نیاز بوده،
ولی شاید همش تقصیر ادبیات عرفانی ماست آقای کدلی.
نه ببینید به هر حال اینو بخوام بگم، الان من چون با شکارچی صحبت کردم، رفتم دیدم، استدلالشون هم دیدم، دقت کردید؟ بیشتر برای لذت بردنه و این خودش یه ترویج خشونته. چطور میشه مثلا با کشتن یک موجود دیگه شما لذت ببرید؟ من با این حیوانات هم در روی ما انسان ها دارای یک سری نیازها و احساسات و عواطف هستند. عواطف و نیازها صرفا منحصر به انسان ها نیست، یک پدیده روحانی اثرآمیزی نیست که فقط ما انسان ها داشته باشیم، یک سری محاسبات بیوشیمیایی هست که مشترکاً در تمام موجودات در واقع وجود داره، دقت کردی؟
بله بله.
فقط ما انسان ها وقتی یک احساس یک عاطفه رو درک میکنیم دنبال منبعش هم میریم، کشف بله. میکنیم، چون حیوان ها دنبال پی منبعش نباشن.
شما بله. از بن پس این قضیه رو رد میکنید؟
من چون از بن این رو به اصطلاح قبول ندارم بله. اصلا نمیتونم راجع به محاسبات عددی و اقتصادی صحبت بکنم.
عین خودمید، مرسی آقایت که همراه ما باشید. آقای معماریان،
به طور کلی خیلی من با صحبت هایی که گفتید کاملا موافقم، یعنی از نظر
شخصیتتون که مشخصه آقای معماریان، صداتونم منو یاد مرحوم اینالو میندازه، بزرگواری که توزه محیط زیست، واقعا یک فعال ارزشمندی توزه محیط زیست بود. من امکان نداشت برنامه ازشون پخش بشه و من نگاه نکنم. اتفاقا می‌خواستم بپرسم که واقعا یه رابطه و نسبتی بین شما و آقای اینالو هست یا نیست، چون خیلی شباهت صدایی دارید به ایشون.
شما لطف دارید، من خیلی احترام میذارم به ایشون و خب ایشون یکی از بزرگان
خدا رحمتشون کنه،
بله، از حفاظت از حیات وحش بودن. من میخواستم به طور کلی رو بگم که خب این که نفس کشتن حیوانات یا شکار کردنشون حالا در هر زمینه ای میتونه خیلی به ظاهر کار بدی باشه، منم کاملا باهاش موافقم. ما حیوانات اهلی رو روزانه تعداد بسیار زیادیشون رو شاید میکشیم چون پرورششون میدیم برای گوشت و غذا و چیزهای مختلفمون. در مورد حیوانات وحشی خب یه ذره دین شاید متفاوت باشه، ولی یه مثال خیلی عمده میخوام برای شما بزنم. توی آفریقا وقتی ما میخواستیم که برای مردم بومی مثال بزنیم که چرا بایستی از یوزپلنگ حفاظت بکنید، چرا یوزپلنگ رو نکشید، برای مردم بومی این که چرا نکشید، این که این حیوان زیباست، حیفه، داره منقرض میشه یا هر چیز شبیه به این، اصلا اهمیت نداره. ولی باید بهشون بگی که این حیوان برای شما یه سودی داره. اونجا چیزی که ما بهشون میتونستیم بگیم که چه سودی داره این حیوان برای شما این بود که این همه توریست اینجاست به عنوان اکو توریست. که اینها میان اینجا فقط برای اینکه این حیوانات رو ببینن، و اگر شما این حیوان رو بکشی و اگر این حیوان تمام بشه اینها نخواهند اومد، و اون وقت سودهای مختلفی از جمله فروختن نمیدونم صنایع دستی،
درسته،
اجاره دادن، این پولهایی که این توریست ها میان اینجا خرج میکنن و همش برای شما سوده، این وجود نخواهد.
حالا این ورنه نگاه کنیم آقای معماریان، که ما 350 تا مجوز میدیم، مجوز ویژه برای اسبای خارجی بیان چیکار کنن، چه سودی برای ما داره؟
در مورد یک در حقیقت نشخوار کننده به اسم کل مارخور توی پاکستان، یک نشخوار کننده ای که به شدت در خطر انقراض بود، اونجا هم مثل ما توی ایران، شاید البته اونها بهتر از ما، ولی به هر حال تعداد توریست حیات وحش خیلی کمه، توریستی که بیاد حیات وحش و طبیعت رو ببینه، و از این جهت حیات وحش درآمدی کسب نمی‌کنه. اومدن تعداد بسیار محدودی از این گونه‌ای که در خطر انقراض هم بود، خب متاسفانه یا خوشبختانه اصلا کاری به این بخشش ندارم، آدم‌هایی هستن در دنیا که علاقه‌مندن به شکار، من خودم خیلی بدم میاد از این موضوعها، ولی به هر حال هستن و حاضرن پول بسیار زیادی خرج بکنن برای اینکه یک فرد از یک گونه خاص رو شکار بکنن. اینها اومدن تعداد بسیار محدودی از این کل مارخور رو به این شکارچی ها فروختن و اون هزینه بسیار زیادی که کسب میشد رو صرف حفاظت از خود اون گونه کردن و تنها راهی که تونستن باهاش اون گونه رو حفظ بکنن و جمعیتش رو بسیار بسیار افزایش بدن همین کار بود، یعنی درآمدی که از این راه کسب شد. این من فقط این مثال رو گفتم براتون که بدونید که در دنیا از این کار برای مدیریت حیات وحش استفاده می شود. نمیخوام بگم که حالا الان این مجوزهای شکاری که در ایران قرار فروخته بشه یا فروخته شده. واقعا به همین ترتیب ازش استفاده خواهد شد، چون مطمئن نیستم از این موضوع، ولی اگر واقعا یه همچین دیدی پشتش باشه که مثلا یک فرد، چون ما درآمد دیگه‌ای متاسفانه از حیات وحش نداریم و خب گفتم توی طولانی مدت هم به هر حال دولت یا به هر حال اون افرادی که مسئول هستن به فکر این هستن که پول از یه جایی پیدا بکنن که بتونن این حیوانات رو حفاظت بکنن، غیر این صورت این بخش حیات وحش جای خودش رو میده به معدن و جاده و نمیدونم کارخونه و چیزهایی مثل این و این پول بعد از یه جایی کسب بشه.
من حتی فکر نمی کنم این نگاه وجود داشته باشه، چون ریاست فعلی سازمان زد محیط زیست اصلا مشکلات زیست محیطی رو فرع بر همین مشکلات میدونه. من معتقده که تنها مشکل ما فقط آبه، بقیهش اصلا چیز مهمی نیست.
بله،
این که همچین نگاهی که شما میگید داشته باشن،
شما کاملا اینو درست میگید.
من چون شناخت دارم مثلا بهشون
از کلی سازمان محیط زیست در حال حاضرم من کاملا باز با شما موافقم. من خیلی کلی گفتم، یعنی فقط این داستان شکار رو در مورد این مجوزهایی که حالا ایران صادر کرده برای گونه های خاص اصلا بهش نگاه نکردم، خیلی کلی گفتم در کشورهای شبیه به ایران می شود با فروختن یک فرد حفاظت کرد از کل اون فرد، اگر واقعا دیده اونقدر احساسیمون رو بتونیم بذاریم کنار، یعنی کار بسیار سختیه ها، این کار رو بکنیم که بگیم خب ما به هر حال احتیاج به پول داریم برای حفاظت از این گونه به طور کلی، حالا این پول رو اگر از یک فرد از خود این گونه بتونیم در بیاریم و بعد بتونیم حفاظت بکنیم، این کار میتونه یک کاری باشه در مجموع کار وابسته به علم مدیریت به حیات وحش، مدیریت حیات وحش. ولی اینکه چقدر این کار در مورد ایران انجام شده احتمالا خب انجام نشده. درست،
متشکرم ازتون آقای کیا دلیری.
این
نگاه آقای که معماریان رو شما چقدر واقعا تو موضوع متزیست حاکم میبینید که یه همچین نگاه هزینه فایدهی بشه که ما یه تعدادی حیوان رو قربانی کنیم برای که بیام نسلشون رو نگه داریم یا احیا کنیم با توجه به شناختی که نسبت به موتیزیست داره شما
کرد. ببین من این صحبت ها رو کاملا درک میکنم و متوجه میشم منظور چی هست، نه اینکه ما ندونیم و نه اینکه ما بحث اقتصاد رو متوجه نشیم. دقت کردید؟ اینا رو میدونم. ببین من با من مثالی عرض کنم خدمتتون، در مورد جنگل های شمال ایران هم همین بحث مطرح بود که ما درخت ها رو قطع بکنیم، برابرداری کنیم که بیایم جنگل ها رو حفظ بکنیم. سوال ما این هست،